قطعه شنیدیم از استاد جلیل شهناز. من آقای شهناز رو شاعر میشناسم در واقع، چون کار هنر در خلق و ابداع هست و تولید، و اگر ابداع در کار نباشد هنر جز تقلید نیست. بنابراین استاد جلیل شهناز نه تنها در کار نواختن تار بی نظیر هستند، به نظر بنده خلاق‌ترین هم بودند و ایشون رو میشود به گونه این شاعر بزرگی هم به حساب آورد. و هر صورت در باب هندوستان صحبت کردیم و اینکه هموطنی پرسیدن که آقا این اسکندر داستانش چه بوده، به چه دلیل خانم ایرانی گرفته و اینها. خدمتون عرض میکنم اسکندر بسیار جوان بود که پدرش کشته شد، فیلیپ پادشاه مقدونی کشته شد، به او خیانت کردن و کشتن و اسکندر بر جای او نشست. اسکندر عرض میکنند که در اوج مدنیت یونان به دنیا آمد در اسکندریه و به قولی 2 سال به قولی بیشتر شاگرد ارسطو حکیم بزرگ بود و بعد نبوغ نظامی داشت. از کار فلسفه بیرون رفت و ارسطو گفته است این جوان کل شق در فلسفه چیزی نخواهد شد، و همونطور که مطلع هستید و یک فیلمی هم هست این روزها که پر غلط تاریخی هست و ایرانی ها رو عرض میکنم مثل عرب نشون داد و اینها، حمله کرد و طی یک جنگ های مفصلی امپراتوری هخامنشیان رو برانداخت. تا زمانی که اسکندر به ایران آمد، چون او در یک محیطی رشد کرده بود که همه با هم دوست بودند، کبر و غرور و عناد و نمیدونم این مغلقاتی که ما در حق پادشاهان به کار میبریم در حق او کسی به کار نمیبرد، او با جنرال های خود دوست و رفیق بودند. اینقدر هست که ایشان فرمانده سپاه بود و طرحهای تاکتیکی و استراتژیک رو ایشون میریخت. این نبود که حالا همه خم بشوند جلوی او و عرض میکنند که این کارهای عجیب غریبی که ما میکنیم یا میکردیم، دستبوسی و عرض میکنند پابوسی و تملق که عرض میکنند که مایه فساد بوده است همباره، در اونجا نبود. بر صورت این آقا مدس و داریوش سوم رو که خود ایرانی ها کشته بودند شکست داد در 3 جنگ پیاپی و خلاصه این کشور رو گرفت تا هندوستان. و وقتی آمد جمع شدند ایرانیان و شروع کردند به تملق گفتن این آقا، خواهرزاده ارسطو هم که نامش رو بنده الان در خاطر ندارم، بیوگرافر این آقا بود، یعنی مورخ شخصی بود و وقایع رو می نوشته. اینها آمدن شروع کردن به تعظیم کردن و عرض می کنن پابوسیدن و اینها. این آقا می گوید اسکندر این کار رو در یونان برای خدایان می کنن، ما اگر برگردیم به یونان به ما می خندن، دستور می ده گردن آقا رو بزنن، دفتر رفته فکر خداست. و یکی از کارهایی که برای او می کردن، زنهای متعددی می آوردن که او انتخاب می کرد و به لباس پادشاهان ایرانی می نشست و شرابخواری و با زنان بودن جزء زندگی این آقا شد. به هر صورت و از جمله زنانی که گرفت، یک گزارش غلط تاریخی البته هست که او رکسانا دختر داریوش سوم رو به ازدواج خیش در آورد که این وارد افسانه های ملی ما شده و در شاهنامه هم انعکاس پیدا کرده است که چگونه اصفهان رو چراغون کردن، مردم از یک سو میگریستن و از یک سو شادی میکردن به خاطر این ازدواج. اما این مطلب به لحاظ تاریخی خطاست. رکسانا دختر اسکندر نبود، رکسانا دختر یکی از بزرگان افغانستان بود که آمد و البته یکی از دختران داریوش رو هم به ازدواج خود در آورد، اما نامش رکسانا نبود. و 2 زن دیگر، اتفاقا این رکسانا بسیار زن بدجنسی بود و وقتی که اسکندر مرد در 33 سالگی، این رکسانا به خاطر یک قدرت رو قبضه بکند اون زنان دیگر رو به ناد گزارش مورخین مسموم کرد. بنابراین برمیگردیم سر سوال، این تملقاتی که ایرانیان کردن در آن روزگار اسکندر رو در آمیختن با مسائل بزم و شب زنده‌داری و زنبارگی و اینها، و رکسانا هم دختر اسکندر دختر داریوش ببخشید البته نبود. این هم یک سوالی بود، این سوالاتی بود که دیروز از بنده شد و من خوشحال هستم این فرصت به دست آمد که ما به اینها جواب بدهیم. از چند دقیقه دیگر خواهش میکنم تلفن رو حدود 10 دقیقه دیگر اگر وصل بکنن ما میتوانیم با شما هم در این باب صحبت کنیم. 10 دقیقه دیگه بله عرض میکنم خدمتتون که اما اجازه بدین یک مطلب برگردیم سر این داستان، جمع‌بندی بکنیم از قضیه داستان تشیع که لااقل یک اشاره کرده باشیم به موضوع. و اون این که خدمت شما عرض کردم که بعد از رحلت حضرت رسول این اختلاف افتاد بین مهاجرین و انصار و اینها و ابوبکر به خلافت رسید، بعد هم البته عمر ابن خطاب به خلافت رسید است و بعد عثمان، و در روزگار عثمان هست که فساد بسیاری در کار خلافت ایجاد شد و از همون روزگار ابوبکر گروهی بودند که اینها دوستان و دوستاران خلافت علی ابن ابی طالب بودن و رفته رفته به اینها شیعیان گفتند. این خیلی مهم است که بدانیم که شیعه در اون روزگار بدین وجه نبود، شیعیان معاویه بودن، شیعیان عثمان بودن، یعنی طرفدار. فکر میکنم مورخی که این مطلب رو روشن کرده است ابن خلدون باشد و توضیح داده است که در اون روزگار این واژه شیعه به معنی طرفدار و دوستدار بود. وقتی که علی ابن ابی طالب عرض میکنم که بعد از قتل عثمان آمدن به ایشان بیعت بکنند، بسیاری بیعت نکردند، نظیر عبید الله ابن عمر، نظیر ولید ابن عقبت ابن ابی معید، نظیر سعد ابن ابی وقاص و اینها، و گروهی البته به او بیعت کردند. در طول این سالها گروه هایی که تحت ستم بودند و به اسارت می آوردند و اونها موالی می گفتند و محل اینها بیشتر بصره بود و کوفه بود و اینها، اینها طرفدار حاکم معزول بودند برای نشان دادن در حقیقت نارضایی خود به خلفایی که بر حکومت بودند. اینها در حقیقت گرایش هایی پیدا شد که اینها رفته رفته گروه شیعیان رو به وجود آورد و ما یک شخصیتی داریم که بسیار مهم بوده است در این پیدایش فلسفه سیاسی تشیع و فلسفه مذهبی تشیع به نام عبدالله ابن سبا. این عبدالله ابن سبا یهودی بود فی الواقع که مسلمان شده بود و این همون کسی است که به مصر میرفت و علیه عرض میکنم که حکومت عثمان و اینها مردم رو برمیانگیخت و بعد از اینکه علی ابن ابی طالب کشته شدن به دست عبدالرحمن ابن ملجم مرادی که دوستی پرسیده بود آیا آیت قبیله بنی مراد وجود داشته است، خدمتتون عرض میکنم بله، مراجعه فرمایید به ابوالفرج اصفهانی و تاریخ ابن خلدون، در اونجا میگوید طایفه تی و بنی مراد امروز در نزدیکی یمن هستند. این است که اگر کسی به شما گفت بنی مراد ما ندیدیم حتما درست نگاه نکرد. به هر صورت بعد از کشته شدن علی ابن ابی طالب این عبدالله ابن سبا شایع کرد که هر پیغمبری یک ولی داشته است و ولی در حقیقت رسول علی ابن ابی طالب بوده که کشته نشد و کسی کشته شده از شیطان بوده و عرض می کنم حتی او شایع کرد که این رعد و برق در آسمان صدای شلاق علی است و او بر می گردد و خلاصه آنچه ما قلات شیعه می گوییم از همون روزگار آغاز شده است. قلات شیعه یعنی کسانی که در باره شخصیت علی قلوف می کنند که در روزگار خود علی ابن ابی طالب به وجود آمده بودند. در بعض تاریخ ها نوشته شده است که در جنگ صفین گروهی گفتن آقا تو خدا هستی و علی اونها رو در آتش سوزانید، گفت شما کفر میگویید. در صورت قلات شیعه به وجود آمدن و این عبدالله ابن سبا نقش بزرگی داشته است در پیدایش تشیع. تا اونجا که به ایرانیان مربوط هست، ایرانیان مسلمان شده بودند در ابتدای کار که اعراب به ایران آمدند با شعار برابری و برادری و با شعارش بهتر است بگویم شعار ان اکرمکم عند الله اتقاکم، در یک جامعه طبقاتی این شعارها خیلی جاذبه اجتماعی فوق‌العاده‌ای داشته، خاصه که می‌دیدن چیزی از دست نمی‌دهن و مسلمان شدن کار آسانی بود. آقا بذار شر عرب رد کنیم، یه تشهدی می‌گوییم و می‌گوییم ما مسلمانیم. و البته داستان‌های خنده‌داری هم در این رهگذر هست. مثلا در تاریخ قم آمده است که عرض می‌کنم که یک مؤذنی رفته بود و پشت بام اذان می‌گفت، یه قومی رد می‌شد، گفت آقا این چی می‌گوید؟ می‌گفت این داره اذان می‌گوید. گفت برای بزهای ما ضرر نداره. گفت نه والا برای بز این ضرر نداره. گفت پس بذار بگه اشکالی نداره. و در بخارا پول می‌دادن که مردم بیارن نماز بخونن، مثلا $2 مثلا به هر کسی میدادن و اینا، چون عربی نمیفهمیدن. یک نفری که نماز رو بلد شده نیست داد و میگفت حالا دولا بشید، حالا به خاک بیفتید و حالا بلند بشوید، از اینجور صحبت ها. اما به زودی ایرانیان دریافتن که این داستان به وجهی نبود که اونها تصور میکردن، یعنی با افتادن حکومت بر دست خاندان امویان که اینها غیر عرب رو از خود فروتر می دیدن و به اونها نوکر رو عرض می کنن مولا می گفتند و موالی و اینها، ایرانیان شروع کردن به مقاومت و هنوز روحی ایرانی از بین نرفته بود. بالواقع روحی ایرانی شما اگر به شاهنامه مراجعه بفرمایید و به فرخی یا منوچهری یا عنصری یا رودکی می بینید، همون شور و نشاط و مثبت اندیشی و غرور شما در این اشعار میبینید. پیداست که این شکست عرب هنوز روح ایرانی رو خورد نکرده بود. شکست های بعد رفته 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 عرض میکنم سبب تضعیف روحیه و انحطاط این فرهنگ شد و در صورت مقاومت ها آغاز شد. ایرانیان خلافت رو نمیفهمیدن که چی هست، چون خلیفه نداشتن، اما شاهنشاهی رو میفهمیدن. این داستان اسپرم مقدس که خیلی از هموطنان استفاده میکنن چند روز گذشته نزد اونها آشکار بود. این است که آمدن یک فلسفه سیاسی به وجود آوردن. کل تلفن رو جواب میدیم و خدمت شما عرض کنیم. درود بر شما، بفرمایید.
درود بر شما استاد بزرگ.
مخلص شما هم عزیزم.
درود بر... هستم از سوئد.
بفرمایید.
رو خط هستم.
بعد صداتون هم پخش میشه، بفرمایید عزیزم.
نوکر شما هستم،
سرور
شاگرد شما هستم.
شما سرور ما هستید.
به قول معروف تمجی و تکبیه و فلان نمی کنم.
خواهش میکنم عزیزم.
ما درس یاد دادی.
ما مخلصم.
گفتی سورن کی بود؟ گفتی مانی کی بود؟ گفتی شاهین کی بود؟ گفتی ابو مسلم خراسانی کی بود؟ گفتی یعقوب لیث کی بود؟ گفتی عباس میرزا کی بود؟ و غیره و غیره و غیره.
ممنونم از شما.
یه چیز شما فراموش نکردی که نگفتی، استاد، استاد ما سلام اونجا نشسته و ما داره درس میده.
خواهش میکنم.
این استاد نباید بیاد بشینه اونجا و بگه که این تلویزیون احتیاج به خرج داره و اون برنامه شما. ای خاک بر سر من.
خواهش میکنم عزیزم. نه نفرمون
خودم اونجایی که میتونم انجام میدم. من بود شاید خیلی منو بشناسن الان از رو لهجه تو ایران، حالا از جای دیگه، ولی این کار واقعا ای وای ای وای. 6000 شمشیر زن دیلمی کیه؟ یا 6000 بقیه چی هستن؟ الان 70 میلیون، الان چند میلیون، الان 2 میلیون به برنامه شما نگاه میکنن. این اجازه رو به خودشون میدن که استاد بگه که این برنامه احتیاج به کمک داره. من حاضرم. ای وای.
ممنونم عزیزم، لطف دارین عزیزم.
ای وای ای وای بر ما. کی بیدار میشیم؟
خواهش میکنم عزیزم.
من خودم میگم از تمام ملت ایران، از کسایی که برنامه رو نگاه میکنن، خواهش میکنن اگر میتونستم من خودم بیشتر کمک میکردم.
خواهش میکنم
از ملت، من خواهش میکنم. نه آقای مشیری، بهرام عزیز، بهرام استاد خودم، اینم میشناسم و ندیدمش، فقط برنامه هاش دیدم و یه چیزارش یاد گرفتم.
خواهش
من از مردم خواهش میکنم این برنامه رو یاری کنن که مثل ابو مسلم خراسانی نشه.
ممنونم عزیزم، متشکرم از شما.
قربونتون
برم،
خوب داشته باشید.
قربونتون برم، ممنونم از شما.
من برنامه تو فردا نگاه میکنم، امروز نمیتونم، الان سر کار هستم.
قربان شما، حتما باز پخششو ببینیم. متشکرم از شما، لطف فرمودید. عرض میکنم بعضی از دوستانم از این واژه طلبه خوششون نمیاد و گفتن آقا خواهش میکنیم دیگه نگید شما طلبه هستید. قبلا این سخن مطرح شده بود، من نمیدونم چرا این طلبه یک نیازی به دانستن در این واژه طلب و طلبه و طالب هست که خیلی عمیقه. ولی خب چون شما دوست ندارین، ما میگیم از این بعد دانشجو هستیم. حالا بر صورت الو، درود بر شما، بفرمایید.
سلام استاد مشیری.
سلام عزیزم، درود بر شما.
شبتون بخیر.
شب روز شما بخیر.
استاد مشیری، من می‌خواستم یه چیز کوچیکی رو خدمتتون عرض کنم. الان در حال حاضر شهیدان بحث بر سر رفراندومه.
بله.
و شما در این مورد اصلا هیچی نمی‌گید.
گفتم چرا عزیزم؟
راحتم. چرا راحتم؟ به خاطر اینکه الان سلطنت طلبا گویا از همه رو بودن و ما جمهوری خواه، ما مصدقی ها ساکتیم. دوست داشتم ازتون خواهش کنم در این مورد شما لطف بفرمایید، بحثی رو باز کنید.
حتما این کار خواهم کرد. چشم عزیزم،
من متشکرم، شما استاد منید.
مخلص شما عزیزم،
شما برم، شب روزتون بخیر، منتظرم این بحث باز بشه.
بله حتما. از کنم در باب اتفاقا رفراندوم با هم یک مصاحبه داشتیم با دوستان در اینجا، هم یک مصاحبه با آقای دوست عزیزم آقای مهری و در دو سه موردی دیگه بنده نظرمو اعلام کردم. اما چون دوباره این داستان مطرح شده است و دوباره به قول معروف این گفتمان در جامعه باز مطرح شده است، حتما دوباره در باب اون صحبت میکنم. قطعا بفرما قربان، درود بر شما.
سلام علیکم.
سلام قربان.
های مشیری؟
بنده مشیریم، صداتون هم پخش میشه، بفرما.
شما که خوبه.
ممنونم از شما.
سوالی داشتم در مورد سه تا خلیفه که میگن کشنده‌هاش ایرانی هستن.
نه خیر، چنین نبوده، بفرما.
حالا من بهتون میگم، گفته مثلا یک آقای از آقای راوندی گفته که از تاریخ الواقدی این بهمن جازویه، بعد که گرفتنش گفتن که این ملجمه، شد ملجم، بعد شد ملجم، که این بعد علی رو کشت، پیروز نهاوندی هم که عمر رو کشت.
اجازه میدین توضیح بدم؟ من متوجه سوالتون کاملا هستم. بله
بله. و بهزاد همدانی که عثمان کش.
نه عزیزم، نه،
من میخوام مشخص بشه اگر شما لطف کنید.
همین الان توضیح میدم خدمتتون.
پس من دیگه قطع میکنم، در خدمت شما هستم و گوش میکنم از تلویزیون.
ممنونم از شما، قربونتون برم، ببخشید، متشکرم از لطفی کردی، چون این سوال قبلا هم مطرح شده بود. آقا ما تاریخ رو که میتونیم پیش بینی بکنیم، قربونتون برم. این همه مورخین، این همه شهود، یک شخصیتی مثل علی کشته شده که یکی دو نفر نبودن اونجا که. قربتون برم عزیزم، ما تاریخ رو همینجوری نمیتونیم پیش بینی کنیم به هر صورتی که میخواییم. بله، در آغاز کار که ایرانیان اسیر در مدینه بسیار شدند، از جمله هرمزان که سپهبد اهواز بود و بعد به خیاب خاطر خیانتی که به او شد مجبور شد بیچاره تسلیم بشود و بعد برود به نزد عمر خلیفه مسلمین، اونجا لباس پادشاهی را از تن در بیاورد و اونجا نوکر عباس بشود، و بعد فیروز که به ابو لولو مشهور است، وقتی که اسرای نهاوند را آورده بودند، این بچه های کوچک اسیر گریه می کردند و او مردی رو دیدن که بین اینها میگشت و عشق اینها رو میسترد و میگفت عمر جگرم خورد، اینها منجر شد به یک توطئه و اون ایرانی عمر ابن خطاب رو به قتل رساند. در این هیچ گونه شکی نیست و هیچ تردیدی نیست، با یک خنجر حبشی که تیغه از دو سو کشیده میشد وارد مسجد شد و گوشت. چونو هم عرض میکنم که برده همین ولید ابن مغیره بود که خدمتون عرض کردم و اون مزد او رو نمیداد. داستانش دراز هست، این مکالمه که با این عمر شده است و این بعد. اما قاتل علی ابن ابی طالب، عبدالرحمن ابن ملجم از بنی مراد، هیچ ارتباطی نه به ایران آمده بود و نه عرض میکنم فارسی میدانست و عرض میکنم که با دو تن دیگر نقشه کشیدند که این ستم رو بکشند، یعنی علی و معاویه و عمرواس رو بکشند در شب 17 ماه رمضان از سال 40 از هجرت، که این موفق شد، که البته دو شریک هم داشت. حالا فرض میکنیم که همون شبی که ابن ملجم علی رو کش، یک کسی در تاریخش همون شب نوشت که آقا این که من دیدم ایرانی بود، اسمش هم مثلا حجیر بود. این باید قبول نمیشد به لحاظ این که هم سابقه ابن ملجم معلوم بود، هم قطام معلوم بود که کی هست، هم دوستان اون که مبوسه کشتن، بعد مصاحبه ها شده است، شهودی که بودن در روزی که ابن ملجم را آوردن را کشتن، به دستور حسن کشتن، به دستور امام حسن کشتن، چه کسی دستای او را قطع کرد، چه کسی چشمه های او را سوزان، چه کسی او را آتش زد، این ها رو باید پنهان کنیم. قاتل عثمان رو هم که عرض کردم 4 مصری وارد شدن، چون لشکرهایی که برای قتل عثمان آمده بودند و اینها از کوفه بودند و بصره و مصر، به یک مصری عثمان رو کشت. و این بهمن جادویه، هیچ ایرانی اسم خودش رو جادویه نمیگذاشت، این خطای مورخین بوده. نخستین کسی که به این خطا پی برد استاد بسیار بزرگ و شاعر نامبردار ما مرحوم ملک و شعرهای بهار، او رو ذوالحاجب میگفتن. این بهمن جادویه چون ابروهاش قد بلند بود که میفته رو صورتش، اینا رو میبرد بالا و یک زربند طلا هم جایزه گرفته بود که ابروهاش میبست. و در حقیقت این جادویه نبود، این 4 برویه یا 4 ابرویه بود که او به دست قعقاع بن عمر به حدود سال 16 از هجرت کشته شد. علی ابن ابی طالب به سال 40 کشته شد. اینا هیچ ربطی به هم ندارن. پیر بود، مرد کهنسالی بود این بهمن جادویه. این داستانا رو خواهش میکنم از جایی که میشنوید اجازه بدین همینجوری دلخوش باشن که بگن مثلا حالا علی هم یه ایرانی کشته، همچین چیزی نیست. اصلا واقعی رو بنده انواع واقعی ها رو دارم در منزل، 2 واقعی ما داریم، عرض کنم هر کدوم کتاب های مختلف دارن، این شوخی ها رو نفرمایید. درست نیست که ما بگویم که مثلا فرض کنید نادرشاه افشار رو حسین رمزون یخی کشت، نیست، این چنین نیست. آقا تاریخ رو نمیشه عوض کرد. درود بر شما، بفرمایید.
سلام جناب آقای.
سلام بر شما
مشیری.
جانم عزیزم،
حالتون خوبه؟
متشکرم از شما.
من می‌خواستم ابرم ببینم که بعد برنامه میشه با شما صحبت کرد.
بله بله، باید بفرمایید، زنگ بزنید صحبت.
خب این یکی. اون وقت من این سردار ایرانی که گویا احوازی هم بوده در فرمانده جنگ ناوند، این اسمش چی بوده؟
چی قربان؟
این سردار ایرانی که فرمانده جنگ ایران با عربا بوده، اسمش مثل که احوازی هم بوده، اسمش چی بوده؟
عرض میکنم خدمت. متشکرم. سوال دیگه نداریم قربان؟
از منظور شما کرده. بعدا این برنامه شما رو امشب ما قاطی کردیم به دلیل برنامه پهلوی.
خب بله دیگه، ایشون یه مصاحبه داشتن برنامه.
این کدا شروع میشه؟ که چند ساعت دیگه شروع میشه؟
ساعت 10 شب، 10 شب به وقت لس آنجلس. شما از کجا زنگ میزنید؟
من از سوئد زنگ میزنم. این 12 ساعت دیگه از اینجا شروع میشه.
بازپخش اینجا
برنامه. آره دیگه، اینجوری باید بشه.
صبر کنید. 10 تا 10 و نیم بازپخش هست اینجا.
در سوئد؟
در آمریکا.
دادم باش.
ممنونم.
خیلی ممنون.
متشکرم.
من 20 دقیقه دیگه این صد دیگه بهتون زنگ میزنم.
باش عزیزم. لطفاً. الو درود بر شما، بفرمایید.
سلام استاد.
سلام بر شما قربان.
از شمال کالیفرنیا تلفن میکنم، مشتاق دیدارتون هستیم در انجمن فردوسی ان شاء الله.
امیدوارم که خدمتتون برسم. ممنونم از شما.
قربون شما. یه سوالی داشتم از حضورتون استاد.
جونم.
در مورد آداب نماز هست بین اختلاف بین شیعه و سنی. من تصورم بر این است که خود حضرت محمد نماز میخونده، بنابراین آیا ایشون دستهاش رو به رسم شیعیان مستقیم میگرفته یا اینکه به صورت خضوع و خشوع در جلوی به صورت بسته؟ این رو کسی نمیتونه از تاریخ به ما بگه.
ممنونم، اجازه بدین چیزایی که بنده میدونم خدمتتون بگم.
ممنون و متشکرم، انشالله که به زودی ببینیمتون.
قربونتون برم، متشکرم، سلام برسون.
خدا نگهدار.
قربون شما. علو درود بر شما، بفرمایید.
درود بر شما استاد، وقتتون بخیر.
مقدر شما بخیر عزیزم، بفرمایید.
حال شما چطوره؟ خوب هستید؟ من از تهران تماس میگیرم، کوروش هستم.
کوروش
اول اینکه به قولی میخواستم در تایید و اینکه اووردن دلیل برای اینکه ما چرا نمیتونیم کمک کنیم به برنامه شما، ولی خدمتتون بگم که مشکلی هست که ما تو ایران هستیم و دومین مشکل اینه که من به شرطه با اینکه تو کنکور رتبه خیلی خوبی رو گرفتم و فارغ التحصیل دانشگاه تهران هستم، ولی با اینکه 3 سال از مدت فارغ التحصیل میگذره ولی موفق به پیدا کردن کاری نشدم. این در جواب اون حرف هموطنمون که فرمودن چرا ما کمک نمی کنیم. ما خیلی دلمون میخواد کمک کنیم ولی نمیتونیم.
میفهمم عزیزم. حالا سوالتون رو بفرمایید. جونم
استاد، جواب سوال منو در زمینه امتحان و اینکه ایراداتی به قرآن وارده از زمان قدیم مطرح بوده یا نه، اینو جوابش رو به من یادتون رفت بدید.
بله میگم.
اینکه تعریف شما از
جونم بگو عزیزم بگو.
تعریف شما از وجدان و ذات چیه؟ و اینکه یه مسئله دیگه که به اینا نامربوطه، اینکه چرا در کشورهای غربی با اینکه ثابت شده دین یه چیز مهملیه بازم مدارس مذهبی فعالیت دارن میکنن؟ حالا اونطور که من شنیدم ممکنه اشتباه باشه.
نه درست شنیدی.
خدا شبتون حضرت روزتون بخیر.
سر کوچه هستین یا از منزلین؟
نه دیگه، من مدام از سر کوچه زنگ میزنم تو برسم خونه شما با جواب من.
باشه عزیزم،
ممنون میشم استاد.
قربون شما برم، ممنونم ازتون.
واسه در مورد اورکات هم توضیح میدادید خیلی ممنون میشدم.
بله بله بله، اتفاقا خیلی خوب شد.
خیلی ممنونم
و ممنونم از شما. قربون شما، خداحافظ شما. عرض میکنم که در مورد این اورکات خب این فیلتر کردن دوست عزیزم فرید، باز اسمشونو میارم، یک سایت دیگری رو گشودن که البته متاسفانه بنده فراموش کردم بیارم. این سایت در یاهو هست و گویا فیلتر شدنی هم نیست. حالا بنده امشب زنگ میزنم به دوستان خواهش میکنم اعلام بکنن، یا اینکه خود بنده فردا خدمتتون عرض میکنم و این سایت باز شده. اما روز پنجشنبه فراموش نفرمایید ساعت 9 صبح به وقت ما که 8:30 به وقت تهران هست، ما در پلتاک در باب دموکراسی و بعض مطالب اجتماعی باهاتون صحبت میکنیم حتما. علی درود بر شما.
ببخشید می‌خواستم با آقای دکتر مشیری صحبت کنم.
بنده مشیری هستم، خدمت شما هستم، دانشجوی شما.
مخلصم. ببخشید من مزاحمتون میشم. من اول می‌خواستم ببینم ماهایی که تو اروپا هستیم چه جوری می‌تونیم کمک مالیمون رو انجام بدیم. یک دومی سوالم اینه که من در چند جلسه از یکی از فلاسفه بزرگ پاریس شرکت می‌کردم، ایشون کلمه ایمان و اینجوری من برداشتم شد از تفسیرشون که این هستش که ایمان یاد گرفتنی و تعلیمی نیست، گویا با انسان در وجودش هست وقتی که به دنیا میاد. ممنون میشم که هم آدرس کمک‌های مالی رو بذارین روی تلویزیون از برای اروپایی ها و هم که این سوالم ها اگر
ممنونم از شما، متشکرم. عرض میکنم من تعجب میکنم یک مرد فیلسوفی چرا چنین گفته است که ایمان، شاید مقصود استاد شما این بوده است که انسان موجودی پرستنده است و به طور کلی گرایش های دینی در انسان هست، ممکنه چنین چیزی گفته باشد، اما اینکه ایمان اکتسابی نیست، این بنده این رو باش مشکل دارم که بپذیرم، چون با شستشوی مغزی میشه و ایمان رو تولید کرد. یعنی فرض فرمایید ما که شیعه هستیم مثلا به فلان مطلب ایمان داریم، خب اگر ما در ایران نبودیم و در سوئد بودیم به چیز دیگری ایمان داریم، اگر در قبایل آفریقا بودیم به چیز دیگری ممکن بود اعتقاد داشته باشیم و ایمان داشته باشیم. این یک مطلب در باب مسئله که اشاره فرمودیم که آدرس روی تلویزیون هست. بعد از 10 دقیقه که برنامه تمام شد یا 5 دقیقه 10 دقیقه بعد شما میتوانید به همین تلفن بفرمایید و صحبت کنید، دوستان به شما جواب خواهند داد. اما چون یک نفر بیشتر نیست که جواب میدهد، اگر که ایشون اسم مشغول باشن بعد شما واسه پیغام بگذارید، بلافاصله این جوابگو روشن میشه، پیغام بگذارید، تلفنتون رو بذارید، به شما زنگ میزنن. ممنونم از شما، درود بر شما، بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای مشیری.
سلام بر شما خانم.
خیلی یک شعری دارم که من می‌خواستم معنیش رو خودم نمی‌فهمم.
بفرمایید.
در زوایای طربخانه جمشید فلک ارغنون ساز کند زهره به آهنگ سما. اگه ممکنه لطف کنید مفهومش به من بگید.
یه بار دیگه بفرمایید. در زوایای کجا؟
طربخانه جمشید فلک ارغنون ساز کند زهره به آهنگ سما.
خیلی خوب، همین بود؟
بله همین.
بسیار عالی.
بیتیس از حافظ اگه اشتباه نکنم.
بله حتما. سوال دیگر ندارین؟
ممنون میشم اگر که این رو برای من توضیح.
چشم توضیح میدم خدمت.
در ضمن میخواستم ببینم پشت خط میشه با شما صحبت کرد؟
بله همیشه میشه صحبت کرد.
خیلی متشکرم.
ممنون شما. بابان شما. ببینید این زهر مطابق باورهای یونانیان، این ستارگان آسمان هر کسی یک کدوم یک کاره بودن. مریخ ستاره جنگی بوده است، زهره موسیقیدان آسمان هاست. زهره سازی خوش نمی سازد مگر عودش بسود. یا حافظ در یک جای دیگر می فرماید که بیا بر می که نتوان شد ز مکر آسمان ایمن، به رغم زهره چنگی و مریخ سلحشورش. یعنی زهره چنگ می نوازد و مریخ ستاره جنگی است. فکر کنم کلید این مفهوم حافظ در همین زهره بود، بقیهش دیگه به قول معروف یک ایماج شاعرانه بود که زهره آهنگ سماع می نواز. حالا من بیت حافظ رو باز در میارم در خود غزل توضیح میدم خدمتتون، ولی فکر میکنم که معنیش باید از همین جا آغاز بشه. درود بر شما، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم
آقای مشیری. خدمتتون عرض کنم که میخواستم اینم این برنامه که روز پنجشنبه برنامه اجرا بشه در چه ساعتی هستش؟
ساعت 9 صبح به وقت ما که میشه بعد 8 و نیم شب به وقت تهران.
اون وقت چه جوری پخش میشه روی کانالای این؟
نه شما باستی بروید پلتاک رو دانلود بکنید روی کامپیوترتون تا بتوانید شرکت کنید.
پلتاک؟
پلتاک PALTALK
PLA
نه پل یعنی
پلتاک.
پل PALTALK پلتاک.com بزنید خودش بهش میام به شما میگه چیکار کنید. بعد وقتی دانلود بکنید روی کامپیوترتون صفحه باز میشه، میتوانید که اون عرض میکنم نام اون اتاق رو بزنید که سرزمین جاوید هست و بعد وارد میشه.
بله خیلی ممنون
از
برنامه‌تون استاد.
متشکرم شما، قربون شما،
واقعا ما لذت می‌بریم.
درود بر شما.
متشکرم.
خواهش می‌کنم. درود بر شما، بفرمایید.
الو خسته نباشید.
قربان شما، حالتون چطوره؟
علی هستم، زهر خدمتتون تماس گرفتم. از ابوظبی هستم من.
از ابوظبی زنگ می‌زنید. حالتون چطوره؟
حال شما خوبه؟
ممنونم.
خسته نباشید. من همون راجع به قضیه صیغه و متعه زهر باهاتون صحبت کردم اگر یادتون باشه.
بله اجازه بدین در باب این صیغه و متعه بعد صحبت کنیم، چون واقعا امروز وقتشون نداریم، اما این مطلب مهمی است، حتما بعد صحبت میکنیم
ان شاء الله. بعد من مزاحم وقتتون نمیشم.
قربان شما، ممنونم از شما.
موفق باشید.
قربونتون برم. عرض کنم که قربون شما سه تا سوال مهم هستی که سردار ایرانی عرض میکنم در جنگ نهاوند که البته هرچی میگشتن آدم پیدا نمیکردن، یک پیرمردی حدود 70 سال پیدا کردن، فرمانده اعراب در آن عرض میکنم که جنگ نهاوند که جنگ سرنوشت ساز بود و فتح الفتوح بود، قعقاع ابن عمرو بود. من این سردار ایرانی رو هم الان به خاطرم نیست، اما خدمتتون میارم. مرد پیری بود، یزدگرد بیچاره بسیار دوندگی کرد که یک کسانی رو پیدا کنه که از این کشور دفاع بکنن، اما متاسفانه نکردن. و این مرد دلیری بود و در همون جنگ هم کشته شد، سن بالایی هم داشت. یکی هم آداب نماز هست که آیا حضرت رسول چگونه نماز بخونده، و یکی دیگه هم عرض میکنم مربوط به قرآن. اینها رو بنده یادداشت میکنم در دفعه دیگه، چون همه خطا مشغول هست، میترسم هموطنان از ایران باشن. در این چند دقیقه که مانده میپردازیم به کار جواب دادن گرفتن تلفن ها. بفرمایید عزیزم. بفرمایید قربان.
سلام
بر شما قربان، بفرمایید.
آقای مشیری میخواستم اگه لطف کنین راجع به کتاب رگ تاک
بله
اگر لطف فرمایید یه توضیح بدین.
چشم، حتما توضیح میدم.
خیلی متشکرم.
عرض میکنم رگ تاک کتابی است دو جلدی، در جلد اول کلیات تاریخ آمده صحیح هست، در جلد دوم مورخ تعصبات بسیار کرده. خواستم این رو خدمتتون عرض بکنم، ضمن اینکه خیلی زیبا نوشته است و تمثیل ها کرده است اینها، اما اونچه در جلد اول هست چون کلیات تاریخ رو بیان کرده و خواسته اساس یک بحثی رو بریزد، مطالب اون صحیح است. این کتاب رو دو سه سال پیش فکر میکنم دوست گرامی آقای دکتر خوروش به من لطف کردن دادن خوندم، اما در جلد دوم مبالغات بسیار رفته که با حقایق تاریخی سازگاری ندارد، اما کتاب شیرین و جذابی است، مربوط هست به همین عرض میکنم جنبش باب و بها و اندیشه های آن و تأثیرات اجتماعی آن. در تأثیرات اجتماعی آن اغراق شده است به نظر بنده. حالا وقتی که رسیدیم به قضیه عرض میکنم پیامدهای اجتماعی این دو جنبش، بنده عرض میکنم خدمتون و همین کتاب رو هم خواهم آورد و نقل قول میکنیم، چون ما از دو سو کتاب خواهیم آورد. اون چه در ایران چاپ میشه این روزها یا قبلا ردیه هست بر باب و بها، اون چه در خارج چاپ میشه بعد به خصوص توسط هموطن عزیز بهای ما بیشتر تاییدیه هست و ما بایستی از بینابین این قضایا عرض میکنم که حقایق رو پیدا بکنیم و امیدوارم پیدا بکنیم، ولی هر دو سور برای شما خواهم خوان که این چه گفت اون چه گفت، چون ما اینجا برای قضاوت ننشستیم. وقتی این بحث پیش آمد بعضی دوستان انتظار دارن ما بشیم اینجا در تقبیح یک آیینی صحبت کنیم یا بعضی دیگر در تأیید. نه، این کار ما اینجا نیست، واقعا ما قاضی این داستان نیستیم اینجا. ما حقایق تاریخی رو خدمتتون بیان میکنیم، اگه هر جا اشتباه کردیم شما ما رو ارشاد بفرمایید، اما ما قاضی نیستیم که آینی کسی رو تعقیب بکنیم، تقبیح بکنیم یا بخوایم تأیید بکنیم، جانبداری بکنیم. این باز برمیگرده به رگ گردن که ما از او بیزار هستیم. دلایل قوی باید و معنوی، نه رگها و گردن به حجت قوی. درود بر شما، بفرمایید.
سلام استاد مشیری.
سلام بر شما.
من از اروپا خدمت شما زنگ میزنم.
جونم عزیزم.
ما یکی از دوستای اروپاییمون علاقه عجیبه به آیه های قرآن داره و ایشون هر دفعه میان یک سوالی از من میکنن که من به درستی نمیتونم به ایشون جواب بدم و میخواستم از شما کمک بگیرم در مورد دو تا سوره.
بله.
توجه میفرمایید؟
بله، گوشم به شما عزیزم.
بله، یکی سوره 39 که ایشون به زبان آلمانی خونده بودن، سوره 39 آیه 43 که در اینجا گفته که خدا قبض میکند روحها را وقت مردنش و آن که نمرده است در خوابش. این سوال واسه ایشون پیش اومده که یعنی وقتی که انسان میخوابه روحش در به قبضه خدا در میاد.
یه بار دیگه بخونیم قرآنو.
در اینجا اومده که خدا قبض میکند روحها را وقت مردنش.
بله.
و آن که نمرده است در خوابش. یعنی ترجمه آلمانیش این بود که وقتی که انسان میمیره روحش میره به قبضه خدا و کسی که نمرده و خوابه،
بله،
اون روحش وقتی میخوابه میره در قبضه خدا.
عزیزم بله، این معنی تحت لفظی قضیه همین است که میفرمایید. حالا بله. باستی نگاه کرد به تفسیرهای بزرگ ببینیم چه تعبیر و تفسیری بر این هست. البته بنده قبلا عرض کردم وقتی قرآن آمده است و نوشته شده است و از زبان رسول به کاتبان قرآن، تفسیری بر آن مترتب نبوده. واقعا اگر قرار بود قرآن تفسیر بشود، علی بن ابی طالب که میگویند فاضل ترین اصحاب بود، در تمام این سالها که بیکار بودن منظر قرآن تفسیر میکردن، همچین کاری نکردن. تفسیرها زمانی شد که اعراب آمدند به کشورهای پیشرفته تر و این قوانین مدنی و جزایی و عرض میکنم سایر دستورات و احکام کوتاه آمد، اندامش بر اندام جوامع پیشرفته این است که دست دادن به دامان حدیث و فقه و عرض میکنن که تفسیر و این چیزها. اجازه فرمایید در روزهای دیگر صحبت کنیم. به من اشاره کردن که وقت ما تمام شد. من از توجه و عنایت شما بسیار بسیار سپاسگزار هستم، از مهری که واقعا به بنده دارید. و دوستی از ایران گفتن آقا ما نمیتوانیم کمک بکنیم. چرا میتوانید کمک بکنید؟ به ازای چهار بار به چلو کبابی رفتن، خواهش میکنم سه بار بروید به چلو کبابی و اون یک بار کتاب بخرید، خود بخوانید و به برادران یا خواهران یا کودکان خود بدهید. بزرگترین خدمت رو کرده اید واقعا. این کتاب نخوندن بزرگترین گرفتاری ماست و امیدوار هستم که ما بیشتر توجه کنیم به این امور میهنی و به امور وضعیت و امور وضعیت سیاسی کشورمان و موضوع آزادی، و فراموش نکنیم گرفتاری ما از استبداد است، از خرافات. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.